ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با اثر لغزش زمین در جریان رعد و برق در تنگه خیبر واقع در سرحد میان افغانستان و پاکستان، حداقل 2 تن از افغانها جان باختند و بیش از 20 لاری زیر آوار شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات گزارش می‌دهد که بیمیان می‌رود که 10 تن زیر آوار گیر مانده باشند. لغزش زمین اوایل صبح امروز در مسیر عمده‌ای که پاکستان و افغانستان را وصل می‌کند در نزدیکی اوبرگای ترخم رخ داد. در این مورد در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. در پیام منصوب به هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، به مناسبت عید سعید فطر بر تطبیق شریعت در افغانستان و اجتناب از تفرقه تاکید شده است. در این پیام که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در تویتر منتشر کرده، از تغییرات مختلف پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 از جمله در عرصه امنیت ستایش شده، اما به ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم است اشاره نشده. این در حال است که 100,000 دختر از آموزش های متوسط و عالی محروم شدند. در این مورد هم صحبت مفصل در این برنامه خواهیم داشت. ملل متحد پیش بینی میکند که امکان دارد با کاهش 30% کمک های جهانی به افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شود. بررسی تازه UNDP، برنامه انکشافی ملل متحد که امروز نشر شد، میگوید اگر کمک ها کاهش یابد، تورم افزایش و ارزش پول افغانی کاهش خواهد یافت. چندین کشور و سازمان هشدار دادند که امکان دارد بحران های بین المللی و محدودیت طالبان بر کار زنان سبب کاهش کمک های جهانی با افغانستان شود. برنامه انکشافی ملل متحد پیش بینی می کند که اقتصاد افغانستان با کاهش 30% کمک ها 0.4% کاهش خواهد یافت. حکومت طالبان هنوز در مورد چیز نگفته. G7 یا گروه 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان هشدار می دهد آنهایی که با روسیه در جنگ اوکراین همکاری می کنند هزینه های سنگین خواهند پرداخت. علاوه بر این 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان درباره چین هم یک موقف متحدانه ارائه کردند. وزیران خارجه آمریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن بعد از گفتگوی دوروزه در شهر کاریوزرا در ژاپن تحریم های جدید برای روسیه اعلان نکردند، اما متحد شدند که کشورها و اطرافی را که در گریز از تحریم ها و دستیابی به اسلحه و مسکو همکاری میکنند مسئول قرار خواهند داد. اعلامیه مشترک این اجلاس اتهام وارد کرد که چین زرادخانه اتمی خود را به گونه دامدار و شتابان گسترش میدهد. پکن در واکنش خشمگین خود این اعلامیه را یک تلاش برای بستن اتهام و بدنام ساختن چین دانسته و رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رهبر طالبان در پیام عیدی خود باز هم دختران و زنانی را که انتظار باز شدن مکاتب و رفتن به کار بودند ناامید ساخت. رئیس اتحادیه مسلمانان جهان ممنوعیت تعلیم و کار زنان را غیر اسلامی می داند.
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند.
برنامه توسعه ملل متحد UNDP می گوید بعد از بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان بیش از 20% نزول کرده است. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. در نتیجه لغزش زمین در تورخم چند نفر کشته و موترها زیر انبار خاک شدند. دختران از مکاتب بازمانده در هرات می گویند عید آنها باز شدن دروازه های مکاتب خواهد بود. یک تن از آنان گفت
این عید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان عید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
در یک مزایده در لندن برای کمک به اطفال یتیم در افغانستان یک کیله به 30,000 پوند فروخته شد. تنظیم کننده مزایده گفت
ما شروع کردیم از 10 پوند و زیاد مردم میخواستن کیله 10,000 هم بگیرن، باز چندین نفر تا 15,000 ماندن، باز 3 نفر تا 20,000 ماندن و همینطوری بالا که تا 30,000 پوند موضوع رفت.
در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبر طالبان در یک پیام ویژه به مناسبت عید سعید فطر از تغییرات یادآوری کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آمده است. ملا هبت الله آخوندزاده در پیام خود از تدابیر هم یادآوری کرده است که اخیراً روی دست گرفته شده است، اما به مسائل مهم مانند محدودیت بر مکاتب دختران و مشکلات اقتصادی هیچ نوع اشاره نکرده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
رهبر طالبان در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در یک پیامی که امروز به زبانهای پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو نشر شده است، گفته که حکومت طالبان اصلاحات قابل ملاحظه‌ای را در بخش فرهنگ، آموزش، اقتصاد و رسانه‌ها به میان آورده است. ملا هبت الله آخوندزاده که هیچگاه به محضر عام ظاهر نشده است، در پیام خود افزوده که هدف از جهاد طالبان تنفیذ شریعت و امر به معروف نهی از منکر که یک فریضه بزرگ است، تطبیق آن به گفته او ادامه دارد. او به عالمان دین سفارش می کند که در این بخش متوجه مسئولیت هایشان باشند. رهبر طالبان می گوید که افغانستان به باسازی و آبادی نیاز دارد. نامبرده در پیام خود در کنار یادآوری از دستاوردهای امنیتی در مورد آنچه که دسیسه دشمن می خواند هشدار می دهد. ملا هبت الله آخوندزاده در پیامی که تا حد زیاد از وظایف اساسی حکومت در آن یادآوری شده است، از ضرورت تعامل با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی در چوکات اصول اسلامی تاکید کرده، اما یادآوری نکرده که چرا تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رهبر طالبان تطبیق فرمان منع کشت کوکنار، قاچاق مواد مخدر را یک دستاورد بزرگ خوانده و اطمینان داده است که افغانستان عاری از مواد مخدر می شود. جمهوری معتادان، تداوی آنان و همچنان جمهوری گدایان از ادعاهای دیگری است که ملا هبت الله آخوندزاده در پیام عیدی خود از آن یادآوری کرده است. رهبر طالبان بدون اشاره به مسدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران گفته است که گسترش روند تعلیم و تربیت در تمام کشور و پرورش کودکان از مکلفت‌های حکومت است که از پلان‌ها برای پیشرفت آن نیز یادآوری شده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست و گریبان است. وضع محدودیت بر تعلیم و تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و بین المللی در داخل کشور، وضع دیگر محدودیت‌ها، محدودیت‌های اجتماعی بر زنان، نبود یک حکومت همشمول، زیر پا کردن حقوق بشری، فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه‌های توریستی بین المللی در افغانستان از مواردی است که افغان‌ها و جامعه جهانی در مورد آن نگرانی نشان دادند. در حالی که در پیام امروز عیدی ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان تقریبا هیچ یادآوری از آن نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان گفته که 57 کشور اسلامی مخالف محروم کردن زنان از آموزش و کارند. محمد علیسا با نشر یک مصاحبه خود در صفحه تویترش نسبت دادن تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران افغان از آموزش و کار را به اسلام اشتباه و خطرناک خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این گزارش با صدای یک زن محروم شده از کار آغاز می‌شود.
میخوایم که دوباره به کارم برم و این بسیار زیاد به من سخت است، من حیث یک خانمی که قبلا کار کردیم و فعلا اجازه رفتن و کار ندارم.
زینب آخرین عضو خانواده 8 نفرش بود که به دلیل تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان بیکار شد. زینب میگوید تا یک سال پیش کارمند کتابخانه یکی از مؤسسات تحصیلات عالی بود. او میگوید پس از حاکمیت طالبان تنها نانآور خانواده بود و اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی زندگی را برای او و خانواده‌اش دشوار کرده است.
ما خانه نشین شدیم و ما در جریانی که ما از کار ماندیم با مشکلات زیاد روبرو هستم، مشکلات اقتصادی، چرا که یگانه نانآور خانواده خودم نباشم. ما در خانه 8 نفر هستیم و همه ما بیکار شدیم و تنها کسی که کار میکرد ما خودم بودم و در حال حاضر شرایط با ما دشوارتر شده بخاطر که ما همچنان از کار ماندیم.
این زن پایتخت نشین خواستار دوباره برگشتن به کارش است. این در حالی است که محمد علی‌عیسی سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان تصمیم طالبان مبنی بر محروم کردن زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار را خلاف شریعت اسلامی می‌داند. او به روز سه‌شنبه با نشر یک گفتگوی خود در حساب توییتریش گفته که بر اساس منشور مکه آموزش و کار از حقوق شرعی زنانند. به گفته او این منشور با توجه به شریعت اسلام و اجماع عالمان دین نوشته شده و مطابق آن نباید هویت زنان زیر سوال برود. محمد علی‌عیسی همچنان در بخشی از صحبتش افزوده که زنان حق تحصیل، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان در بخشی از این مصاحبه‌اش گفته است:
دوراً بارزاً في عالمها على امتداد التاريخ الإسلامي وهذا الدور
زنان در طول تاریخ اسلام از حق مسلم برخوردار بودند و هیچگاه زنان از حق آموزش محروم نشدند. در مجموع 57 کشور اسلامی با این تصمیم مخالفند، زیرا زنان این کشورها در سازمان ملل کار میکنند و در تمامی این کشورها زنان از حق آموزش برخوردارند و مجامع فقهی در این کشورها مخالف تصمیم طالبانند. چیزی که خیلی خطرناک و اشتباه است این است که این تصمیم اشتباه را با شریعت و اسلام نسبت میدهند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره اظهارات سکرتر جنرال اتحادیه جهانی مسلمانان پاسخ ندادند، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفتند به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی پایبندند، آنچه که تاکنون درباره آن وضاحت ندادند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زیر نام تطبیق شریعت اسلام محدودیت‌های زیاد را بر زنان بست کردند. بسته کردن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران و ممنوعیت تحصیل و کار زنان در بسیار از اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان از موارد مهم این ممنوعیت‌ها اند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
آخیم شتاینر رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته است که اگر نتواند طالبان را متقاعد بسازد که زنان را برای کار در این سازمان اجازه بدهند، این سازمان مجبور است که تصمیم مایوس کننده ای را برای خروج از افغانستان در ماه می اتخاذ کند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که تحریم های اعمال شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در تحقیق تازه خود گفته است که بدون ادامه تحصیل دختران و کار زنان افغانستان نمیتواند به خودکفایی دست یابد. نتیجه این تحقیق که روز سه‌شنبه زیر نام چشمانداز اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال 2023 نشر شده هشدار میدهد که محدودیت های اعمال شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد کرد. این تحقیق می افزاید فرمان های تند طالبان که حقوق دختران و زنان را محدود می کند و زنان را از کار در اداره های سازمان ملل باز می دارد، مستقیما بر توسعه اقتصادی تأثیر گذاشته و ممکن است بر سطح کمک ها به این کشور نیز تأثیر بگذارد. در تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بررسی شده و گفته شده که پس از روی کار آمدن طالبان توسعه اقتصادی افغانستان 20.3% کاهش یافته است که این کشور را به فقیرترین کشور جهان تبدیل تبدیل کرده است. در این تحقیق به نقل از عبدالله درداری مسئول برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است، روند دوامدار کمک 3.27 میلیارد دلار به افغانستان در سال 2022 به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی این کشور کمک کرده است. با این حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که اگر در سال 2023 مانند سال گذشته 3.27 میلیارد دلار به افغانستان داده شود، تولید ناخالص داخلی 1.3% افزایش می‌یابد. اما اگر کمک‌ها با توجه به اقدامات انجام شده طالبان 30% کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی 0.4% کاهش خواهد یافت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که وضعیت بد اقتصادی کنونی نتیجه تحریم‌های بین‌المللی است. وی امروز بر رادیو آزادی گفت:
افغان‌ها خودشان را می‌سازند. ما هم اقتصادمان را بازسازی می‌کنیم. در طول یک سال و نیم ما کارهای زیادی انجام دادیم. همچنان در تلاش هستیم تا کارهای سازنده خوب انجام دهیم. اما مسئولیت بین‌المللی همچنان پابرجاست.
نړیوال مسئولیت خپل جای پات.
اما با وجود این ادعای طالبان، بر اساس تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد، فقر در افغانستان به حد رسیده است که برخی از مردم برای ادامه حیات مجبور به فروش خانه، زمین و سایر دارایی‌های خود هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد افراد فقیر در افغانستان به 34 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این رقم در سال 2020 میلادی 19 میلیون نفر بود. این تحقیق در حال منتشر می‌شود که طالبان هنوز ممنوعیت کار زنان در اداره‌های سازمان ملل متحد را بر نداشتند و همین امر سبب متوقف شدن فعالیت نهادهای وابسته به این سازمان در سراسر افغانستان شده است. از سوی دیگر با توقف کار یونما در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند، هشدار میدهد که با محدود شدن فعالیت های یونما نقض حقوق بشر افزایش خواهد یافت. این کمیسیون شب گذشته در اعلامیه نوشته که این محدودیت باعث افزایش فقر می شود. از سوی دیگر استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که هیچ خبر مثبت در مورد اثرگیری فعالیت یونما در افغانستان وجود ندارد. و ای روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوال در این باره گفت:
نه هیچ خبر خوب یا مثبتی وجود ندارد. به من اعتماد کنید، زمانی که اخبار مثبت دریافت کنیم آن را خواهیم گفت.
در اوایل ماه اپریل طالبان زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، تصمیمی که این سازمان را مجبور کرد تا از کارمندان خود بخواهد تا 5 ماه سر کار نروند.
دوام محدودیت ها بر حقوق بشر از طرف طالبان در افغانستان رابط طالبان و یونما را تا چقدر تیره و تار می سازد؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را در مصاحبه با ماهر محمد آگاه حقوق بشر مطرح کرده است.
وقت طالبا کارمندان خانم یونما را نمیگذارند که کار بکنند و از در خدمتشان به مردم افغانستان، نتانا این که رابط طالبا با یونما در داخل افغانستان وخیم شده میره، بلکه رابط طالبا با دنیا مخصوصا با دنیا غرب هم وخیم شده می روه و بالاخره تاثیرات منفی از این رابط به سر مردم بیچاره افغانستان می آید، به طور که افغانستان بیشتر منزوی می شود در بخش اقتصادی، در بخش کمک های بشری، در بخش استقرار و رابط با دنیای بقیه. و حتی اما شما شاید متوجه شده باشین، شما هم که در میواخر شواهد از این هم دیدیم که حتی وقت در افغانستان نقص حقوق بشر و نقص حقوق خانما صورت میگیره، حتی این تاثیرات منفی خود سر سپورت افغانستان هم داره که استرالیا در ماه مارس اعلان کرد که اونو بازی های کرکت که بین تیم افغانستان و تیم استرالیا باید در ایالات متحده عربی صورت می گرفت، او را کنسل کرد و کنسل کردنش هم فقط دلیلش ای گذاشت که در افغانستان به حقوق خانما احترام نمی شود و خانما را اجازه نمی دن که اینها امو حقوق اساسی خود داشته باشند.
بله جناب مومن سب، اگر به زنان و دختران افغان اجازه تعلیم و کار داده شود، ثبات داخلی افغانستان و حقوق بشر چقدر تامین میشه به نظرتون؟
ببینین وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، حقوق خانما و باز در بین حقوق خانما حقوق کار و حقوق تعلیم خانما یکی از بخشای عمده است، ولی یگانه بخش حقوق بشر فقط به می خلاصه نمیشه. اگر شما اعلامی کنونسیون حقوق بشر را ببینین، دو سی ماده است که دو حق آزادی یک بیان یک شخص است، حق سفر یک شخص است، حق تعلیم یک شخص است، حق بسیار موارد دیگه است، حقوق موارد دیگه بشر است که به همش باید احترام گذاشته شود و همش پایمال نشود. در او وقت باز ما میتونیم ببینیم که شاید دنیا هم فکر خود و نظر خود تجدید بکنه در مورد افغانستان و در مورد طالبان.
جناب مومن صاحب، دوامی وضعیت چه تأثیری بر حقوق بشر در افغانستان دارد؟
دوام این حالتی است که نه تنهایی که حقوق بشر در افغانستان پایمال میشود، بلکه افغانستان بیشتر منزوی شده میرود، در برابر دنیا منزوی شده میرود. کمک هایی که کشورهای خارجی میخواد به مردم غریب و بیچاره افغانستان بکنه اونو محدود و کمتر و شاید نابود شود، و در کل شاید منتج به این شود که مردم افغانستان از بسی که حالتشان خراب شود که به خیام دست بزنن و به علیه طالبا بلند شود.
صحبت بود با ماهر مومن، آگاه حقوق بشر.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
با اثر لغزش زمین در جریان رعد و برق در تنگه خیبر واقع در سرحد افغانستان و پاکستان، چند نفر کشته و چندین موتر زیر آوار شده است. موضوع را سلطان محمد سرور دنبال کرده است.
تشکر. لغزش کوه در آن سوی تورخم در لندی کوتل در جای رخ داده که ده ها موتر لاری برای رفتن به افغانستان منتظر بودند. ارشاد مومن، معاون کمیساری لندی کوتل، به رادیو مشال گفت که حوالی ساعت 2 بامداد در شاهراه صادراتی تورخم کوه بر موترهای عازم افغانستان فرو ریخت که در نتیجه برخی از وسایط نقلیه منهدم و دیگر زیر آوار شدند. ملک اشفاق، یکی از مسئولان اداره نجات و کمک در ولسوالی خیبر در تورخم، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پس از لغزش کوه ماشین آلات آورده شد و رانندگان از موترهای زیر آوار نجات داده شدند. از سوی دیگر بلال فیضی، سخنگوی اداره نجات در ایالت خیبر پختونخوا، به رادیو مشال گفت که تاکنون 3 جسد و 8 مجروح از زیر آوار خارج شدند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، اما قیمت خان، یک راننده افغان، از محل حادثه به رادیو آزادی گفت که این عملیات با کندی به پیش می رود.
این بلانسون پروا نه کا قراش یا قران شی د کرین کونا چې کوم ماشین نه چې انسانان تر وباسي دغه کار چې زمينه ته داسه منه ده.
ولی سم نه ده،
نو کار مشکل سره روان ده. بيجي خلک وزو غیب دي او کار دی لرته بيجي هغه سیستم نه لري.
اگرچه علت فرو ریختن کو هنوز دقیقا معلوم نیست، ولی برخی منابع می گویند که هنگام وقوع حادثه کار ساختمانی و اعمار یک ترمینل در کو و سرنگپرانی هم ادامه داشت. آقای اشفاق گفت که حدود 12 موتر زیر آوار شدند و 100 نفر به عملیات نجات و جستجو ادامه می دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با رسیدن عید سعید فطر، دانش آموزان دختر محروم از مکتب در هرات میگویند که عیدشان بازگشایی مکاتبشان است. صدها روز است که دختران بالاتر از صف ششم در افغانستان نمیتوانند به مکتب بروند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
عیدم بخیر، خوشی بیامدایک.
نه دیگه، عید خب ما خوشحال کننده نیه، خواهر ما خود نمیتونیم به این شرایط خوشحال باشیم چون هنوز آینده ما نامعلومه.
واقعا راست میگی، تا مکتب نباشه تا آینده ما معلوم نباشه.
آمینه 18 ساله، دانش آموز صنف 12 مکتب در شهر هرات، از مسدود ماندن مکتب های دخترانه ناامید به نظر میرسد. او به رادیو آزادی میگوید که از آمدن عید فطر چندان خوشحال نیست.
ای عید برای هیچ کدام از دختران افغان ای دینیه، چون مکاتب بسته ما هیچ خوشحالی به خاطر اید نداریم و کل خوشی ها ما با بسته شدن مکاتب از ما گرفته شده. این اید نمیتونه خوشحال کننده باشه. برای تمام دختران افغان اید زمانیه که دروازه مکاتب باز بشه.
زینب 16 ساله خواهر کوچک آمنه دانش آموز صنف دهم میگوید که برخلاف ایدهای گذشته در عید امسال برای خود لباس نگرفته و دستهایش را حنا نکرده است.
نزدیک به 2 سال میشه مکاتب ما بسته و ای بسیار ما رو به تشویش کرده که آینده ما نامعلومه و ما اینقدر ناراحتیم که حتی به عید لباس نگرفتیم، چون دلخوشی نداریم تا خوشحال بشیم و تا مکاتب ما باز نشه هیچ چیز ما رو خوشحال کرده نمیتونه.
خدیجه یک معلم این دو خواهر است. او از تأثیر ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی دخترانه در هرات به رادیو آزادی میگوید.
ما آمارهای داریم که دختران مکتب ما، دانش آموزان ما، متاسفانه به خاطر بسته بودن مکتب ها دست به خودکشی زدن. حالا هم فکر میکنم که اید چندان معنی نداره برای دخترای ما، چون مکتب بسته، امیدی ندارن که اید تجلیل کنن.
زنان به نادهای تحصیلات عالی هم نمیتوانند بروند. مقام های طالبان محدودیت های آموزشی را ممنوعیت نه بلکه تعلیق موقت عنوان میکنند، اما مکتب ها و پانتون ها در ماه حمل بدون حضور دانش آموزان دختر بازگشایی شدند. زنان همچنین از ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک ها و بسیاری از کارها منع شدند. این اقدام های طالبان با واکنش های تند جهانی برخورده. به تازگی توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در توییترش نگاشته است که او در گفتگوی تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به نیاز مبرم به بازگشت دختران و زنان افغان به مکتب و کار تاکید کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک بنیاد خیریه پس از حراج گذاشتن یک کیله آن را 30,000 پوند به فروش رساند. رحمت الله نوروز رئیس بنیاد خیریه قمر که برای نخستین بار این برنامه را راه اندازی کرده است، گفت هدف این کار ساخت سرپناه برای کودکان یتیم در افغانستان است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
یک بازرگان افغان در لندن بریتانیا یک کیله را که از سوی بنیاد خیریه قمر به حراج گذاشته شده بود 30,000 پوند خرید. رحمت الله نوروز مسئول بنیاد خیریه قمر میگوید برای نخستین بار به هدف جمع‌آوری به نیازمندان در افغانستان برنامه حراج یک کیله را در منطقه ساوت هال در غرب لندن برگزار کردند. به گفته او در این برنامه حراج 300 نفر اشتراک کرده بود که سرانجام کیله‌ای که به حراج گذاشته شده بود 30,000 پوند معادل 37,000 دلار آمریکایی به فروش رسید. رحمت الله نوروز به رادیو آزادی گفت پیش از آغاز برنامه به اشتراک کنندگان در مورد حراج گذاشتن کیله جزئیات داده نشده بود.
این تقاضا نداشتند که دیجا اول بحث سر کیله خود بود و کیله خود فروخته شد و میخواستم و میخواستم که مردم را جذبات بیارم تا بتونن سجدی خود اینا قدم بانند، تا بتونن بالا برند و اونا اکثر فیصله جذباتی را خوش دارن، غیرتی هستند، همیخوان در جای کم بیان و بدکار خیر بدون شک انسان زیاد دیگه هم تشویق میشن. همین بود که ما شروع کردیم از 10 پوند و زیاد مردم میخواستن کیله 10,000 هم بگیرن، باز چندین نفر تا 15,000 ماندن، باز 3 نفر تا 20,000 ماندن و همینطوری بالا که تا 30,000 پوند موضوع رفت که تقریبا 37,000 دلار میشه و این تاریخ کار خیریه اولین دفعه است که اینطوری کار شده که کیله به این قیمت فروخته شده.
به گفته آقای نوروز هدف از به حراج گذاشتن کیله تنها ایجاد سرگرمی نه بلکه جمع‌آوری پول برای نیازمندان بود. او میگوید با استفاده از این پول برای 15 کودک یتیم در افغانستان خانه ساخته خواهد شد.
این پیسه که به کیله جمع شده این میره در بخش یتیما که به یتیما خانه جور شوه، یک اتاق، تشنام و همچنان یک اشپزخانه که اونها یک خانه داشته باشن، بخاطر اینکه اکثر خانه فقرا و یتیما بسیار ضعیف هستن و حتی جای زندگی نیست که انسان آرام زندگی کنه. که 15 خانه میشه، ما کلا به این سال به 60 خانه بودجه داریم و در این پروگرام افطاری با یک کیله هم ما فاندرایزینگ کردیم، پیسه جمع کردیم که تونستیم تا 90,000 پوند در این شب ما جمع کنیم از مردم.
رحمت الله نوروز افزود یتیم هایی که زمین دارند بالای زمین خودشان برایشان خانه ساخته خواهد شد، اما در صورت نداشتن زمین خودشان زمین خریده و برای خانواده هایی که کودکان یتیم دارند خانه خواهند ساخت. بازرگانی که کیله را خریداری کرده نمیخواهد هویتش فاش شود، اما به گفته آقای نوروز در ماه رمضان نزدیک به 100 هزار دلار با بنیاد قمر که در آلمان، بریتانیا، هلند و افغانستان فعالیت دارد همکاری کرده است. رحمت الله نوروز با اشاره به بحران اقتصادی و نیاز 28.3 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه از طالبان و جامعه جهانی خواست تا مردم به ویژه زنان و کودکان را از سیاست جدا کنند و به گونه عملی برای ایجاد زندگی سهولت آمیز برای افغانها گام بردارند.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. بر اثر لغزش زمین در جریان رعد و برق در تنگه خیبر واقع در سرحد میان افغانستان و پاکستان، حداقل 2 تن از افغانان جان باختند و بیش از 20 لاری زیر خاک شده است. عمله نجات به منطقه رسیده و فعالیت برای نجات و بیرون کردن موترها از زیر خاک جریان دارد. در پیام منسوب به ملا هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، با مناسبت عید سعید فطر، بر تطبیق شریعت در افغانستان و اجتناب از تفرقه تاکید شده است. اما به ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم از طالبان است اشاره نشده است. ملل متحد پیش بینی میکند که امکان دارد با کاهش 30% کمک های جهانی با افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور بدتر شود. بررسی تازه UNDP، برنامه انکشافی ملل متحد که امروز نشر شد، میگوید اگر کمک ها کاهش یابد، تورم افزایش و ارزش پول افغانی کاهش خواهد یافت. و G7 یا گروه 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان هشدار میدهد آنهایی که با روسیه در جنگ اوکراین همکاری میکنند هزینه های سنگین خواهند پرداخت. علاوه بر این، 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان درباره چین هم یک موقف متحدانه ارائه کردند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در کنار امنیت و مبارزه با تروریسم، ضرورت ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان از بحث‌های مهم در نشست هفته گذشته در شهر سمرقند ازبکستان بود. وزیران خارجه پاکستان، چین، ایران و روسیه هم آنجا بودند. تقریبا همزمان توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان، هم به تازگی در سفرهایش به قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرده. مثلا او در صحبت تلفنی با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، درباره گفتگوی بین افغانها هم گپ زده. این موضوع چرا مهم است، چه پیامدهایی خواهد داشت و چگونه میشه اسباب دیالوگ بین افغانها و ساختار سیاسی فراگیر را فراهم کرد؟ فرصتها و چالشها. گپ میزنیم با میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، و حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی. طالبان همواره گفتند که حکومتشان فراگیر است، اما بسیاری از کشورهای جهان از طالبان توقع دارند که یک ساختار سیاسی فراگیر که از تمامی اقشار جامعه افغانستان نمایندگی بکنه باید ایجاد شود. با توجه به این دیدگاه‌های متفاوت در مورد اصطلاح همشمول، چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان با این دی کشور مهم است از دید شما جناب سادات؟
مسئله که در 20 ماه بارها مطرح شده، دولت همشمول، متاسفانه با وجودی که هر بار مطرح میشه و سر از زیاد صحبت شده، رفت آمدها شده، اما کماکان متاسفانه افاده دولت همشمول برای مردم افغانستان مخشوش باقی مانده. هم طالبان از این برداشتای خود دارن و هم جامعه بین‌المللی که مطرح میکنن ایره. اما تعبیری که پیش مردم افغانستان ایجاد شده ای است که گویا هدف ای است که در امی حاکمیت فعلی طالبان یعنی حکومت دفکتوی طالبان اینا در پهلوی یک تعداد افرادی که در بلک لیست بین‌المللی هستن یک تعداد فساد سالارا را هر کشور متناسب به مو ذوق و سلیقه خود داخل بسازن و نام زیر دولت همشمول بانن. چیزی که بسیار مهم است که از لحاظ حقوقی، از لحاظ در سیاست و تجربه سیاسی که در جهان بوده و فعلا وقتی که ما میبینیم همچی یک چیزی اصلا وجود نداره. ای زیادتر امو مسئله که شعر بیال و دمایش کم که دید این چنین شعر خدا هم نافرید، اصلا دولت همشمول یک مسئله بسیار گنگ، مسئله بسیار پیچیده و زیادتر یک مسئله است که به شکل سیاسیش مطرح میشه. سوال اساسی در داخل افغانستان مشکلی که در 20 ماه ایجاد شده که طالبا تانستن که حاکمیت خود به وجود بیارن، یعنی حکومت.
اما یکی از نقدهایی که اینجا مطرح است با توجه به اینکه پیشترم گفتیم که طالبان از دیدشان حکومتشان همشمول است و فراگیر است، اما امی لحظه که صحبت میکنیم مثلا هیچ زن در کابینه حکومت سرپرست طالبان حضور نداره و هرچند طالبان مدعی‌اند که از اقوام مختلف، از اقشار مختلف در حکومتشان حضور دارن، اما برخی ها این نقد را پیش میکشن که اما کسایی که از اقوام مختلف هم اگر در حکومت طالبان هستند بیشتر از لحاظ ایدئولوژیک طالبانند نه دیگران. خب در این مورد بیشتر گپ میزنیم که چقدر میتونه سر روابط آینده بین طالبان و جامعه جهانی تأثیر بگذاره. برزی که تا حال که صحبت میکنیم هیچ کشور طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناختن. خب ما تا حال در مورد این صحبت کردیم که دیالوگ بین افغانها چیست و چطور میتونه شکل بگیره، چون یکی از بحث‌های روان عمی هست و از طرف دیگه درخواست ها از طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول است و در مورد چندگانگی برداشت ها درباره همشمولیت هم تا حد صحبت کردیم. حالا که شما وصل شدین به برنامه، اگر شما یک مقدار توضیح بدین جناب عزیزی که چرا ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر برای افغانستان که فعلا تحت حاکمیت طالبان و آینده کشور است مهم است از دیدتان؟
بسیار تشکر. من بخواهیم اول به این نکته بپردازم که چیزی که امروز ایالات متحده امریکا و به نوعی حالا سیاسیون سابق افغانستان از طالبان تقاضا میکنن چیزی بود که خودشان در 20 سال گذشته به طالبان و به سایر مخالفین ندادن. چطور یک انتظار را دارن که امروز وقتی قدرت اینا از دست دادن و افرادی که تا دیروز اینا حذفش میکردن امروز باز بیان قدرت پس همراه از اینا شریک بسازن؟ این یک مطلب است. خود ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته با طالبان یک چنین رویه را در پیش نگرفت. شما به یاد دارین که همواره ایالات متحده آمریکا مثلا یک نمونهش در تقریبا سال 2017 آقای دونالد ترامپ استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان تحت عنوان فشار حداکثری و تشدید عملیات‌های هوایی حرفا به عبارتی بیان کرد و با یک چنین استراتژی پیش رفت. من فکر می‌کنم باید از این ساختار و از این مطالب باید فراتر حرکت بکنیم، از چهره های نمادین، از حضور نمادین و از این به حساب مفاهیم باید دوری بکنیم، به خاطری که چالش های عمده افغانستان اینها نیست که باید یک چند تا چهره یا یک چند تا خانم یا به عبارت یک چند تا ملا در حکومت و در قدرت باشن. با
پس چالش ها از دید شما چیست فعلا؟
من فکر میکنم مبنای اساسی باید بیم سر از این صحبت بکنیم که اصلا دولت فراگیر یک حرف فریبنده است و این را باید کنار گذاشت. یک حکومت فراگیر هم باز دوباره یک حرف فریبنده است و این را هم باید کنار گذاشت. باید بیم سر مبنای نظام باید صحبت بکنیم که در افغانستان چه نوع نظام باید روی کار باشد. خب در حال حاضر طالبان ادعای از این دارن که یک حکومت اسلامی روی کار آوردن. در مبنای اسلامی اگر سعی کنین میگه ان الحکم الا لله، حکم از آن خداوند است. اما امروز طالب در هر جایی که به بنبست بخوره میگه عرف و عنانات افغانی ما اجازه اینه تو یک گونه تو را نمیده. یعنی اینا ساختار شرعی را ادعایش میکنن، ولی بعد در وقتی که در مسئله شریعت با بنبست مواجه میشن میگن عرف و عنانات افغانی. اگر قرار است یک نظام بر مبنای عرف و عنانات افغانی باشه، باید همه اقشار و کتله‌ها و بخش‌های مردم افغانستان در این دخیل باشن، در یک پلتفرم میبین قرار بگیرن و سر از این بحث بکنن و به یک نتیجه برسن. اگر میخواین که حکومت اسلامی باشه، باید به سلیقه‌های مختلف و برداشت‌های مختلف، بر فرض مثال مذاهب، بر فرض مثال عبارت گرایش‌های مختلفی که حتی در فقه حالا مذاهب اهل سنت وجود داره، باید فرصت ازی رو داشته باشن که بیان نظر خود را بیان بکنن. بعد مطلب بعدی است که باید یک رفراندوم مانندی در افغانستان برگزار شود که آیا مردم اون نظام در تعریف طالبان از اسلام ده، یا اون نظام در تعریف حکومت قبلی به نام جمهوریت ده. چه نوع یک نظام مردم افغانستان میخواهند؟ شما ببینید، من میخوام به یک نکته بسیار باریک اشاره بکنم. طالبان پارسال یک جرگه‌ای را برگزار کردند تحت عنوان جرگه علما و در اون 4000 نفر آدم جمع کردند و آمدند صحبت کردند. ما خب اکثریت از اینها را وقتی که بررسی میکنم و میبینیم آدمهایی را که هر روز در منبر خود، در صحبت سخنرانی خود، در مذمت دنیا گپ میزنن و میگن دنیا را ترک کنیم، دنیا را رها بکنیم، پشت دنیا نگردیم، چطور اینا میتونن بیان در مورد دنیای مردم تصمیم گیری بکنن؟ بینش و دین به عبارتی دیدگاه از اونها، درک از اونها از مسائل دنیا، از مدیریتی که در دنیا وجود داره، از نیازهای دنیوی انسان ها چی هست؟ آیا صرفاً بینششانی هست که باید دنیا را ترک کرد و فقط باید از کنار دنیا گذشت و همین وضعیت؟
پیشنهاد شما چی میتونه باشه در اینجا؟ فقط میخوام بپرسم جناب عزیزی بله. که با توجه به آنچه که شما گفتین، در حال حاضر طالبان چطور میتونن که توازن را ایجاد بکنن بین ایدئولوژی یا مفکوره که برخواه میگن سخت گیرانه اسلامگرایانه هست و مثلا حرکت به مسیری که جامعه جهانی او را یک ساختار سیاسی فراگیر میخوانه؟
من به باور هستم که حرکت و ایدئولوژی طالبان اسلامگرایانه نیست، بلکه گروه گرایانه، یعنی حتی قوم گرایانه هم نیست، گروه گرایانه. یک گروه خاصی آمدن قدرت را به دست آوردن به خاطر از اینکه یک تعدادی کشته هم دادن و بالاخره سالها شعارهایی هم دادن، امروز هم نمیتونن توازن رو برقرار بکنن. به خاطر اینکه در علم مدیریت یک چیزی داریم میگه به گره های تنظیم کننده سیستم نباید دست زد. طالبان امروز به گره های تنظیم کننده خود دست زدن نمیتونه. چیزی که در طول 20 سال 30 سال گذشته تحت عنوان ایدئولوژی، تحت عنوان مسیر، تحت عنوان هدف، تحت عنوان برنامه برای جنگجوها و برای مبارزین خود تعریف کرده، امروز نمیتونه به اونا دست بزنه. شما نمونهش ببینید که در وزیر تحصیلات عالی طالبان میگه کسی که بیشترین انفجارها را انجام داده او از نظر ما آدم عالمتر و داناتری است. او اگر امروز امو کسی را که دیروز در سنگر از امرایش بوده و به قول خودشان قربانی داده او را کنار بگذاره، یک آدم دانا و دانشمند بیاره در چوکی قرار بده، اونم آدم چون تجربه جنگ داره، تجربه نظامی رو داره، میره به گروه داعش و گروه های دیگه میپیونده یا میشه نیروی ناراضی. طالب نمیتونه توازن برقرار بکنه. طالب به خاطر حفظ خود مجبور است همین وضعیت همچنان دوام بده و طرفداران خود که اکثرا تجربه جنگی دارن، تجربه نظامی دارن، به عبارتی او روحیه را دارن که بکشن و کشته شون به خاطر از این حکومت، مجبور است اونها را راضی نگه داره.
من فکر می‌کنم میشه که در جریان این برنامه در این مورد هم از شما بیشتر بدانیم جناب عزیزی که تداوم وضعیت فعلی چقدر میتونه که نظام طالبان را و حکومت فعلی طالبان را حفظ بکنه. طالبان میگن که حکومتشان سرپرست است، مثلا شما میدونید که هیچ کشور اونا را به رسمیت نشناخته، مشکلات اقتصادی وجود داره. خب ادامه میتیم با شما جناب سادات. هرچند شما گفتین که پیچیدگی های وجود داره، ابهامات هست، اما وقتی از یک ساختار سیاسی فراگیر صحبت میشه، کیها باید در او ساختار اشتراک داشته باشن و چطور برگزیده شوند؟ موانع و چالش های موجود بر سر راه از دید شما چیست مشخصتر اگر بر بشمارین اینها را؟
به صورت مشخص اگر صحبت بکنیم جناب صدیقی صاحب، مسئله به سر ازی است که اول باید خود موزلی افغانستان تعریف بکنیم. در 20 ماه اخیر موزلی اساسی که در افغانستان ایجاد شده معلوم دار که موزلات بسیار وسیع است، اما به صورت مشخص مرتبط به سوال شما، موزلی اصلی عبارت از بحران بزرگی حقوقی است که در افغانستان در 20 ماه وجود داره و در عین حال بحران مشروعیت است. یعنی ما که عرض کردم پیشتر که حاکمیت خود طالبان ایجاد کردن، یعنی طالبان یک ملوکراسی را ایجاد کردن، حکومتی را که از لحاظ حقوقی حکومت دفکتو گفته میشه، حکومت بر سر اقتدار، خودشان هم میره حکومت سرپرست میگن. اینال در اینجا برای ازی که واقعا این حکومت به اصطلاح فراگیر باشه، حکومت متعلق به ملت افغانستان، مردم افغانستان باشه، ایجاب میکنه که در گام اول باید ما به خاطر مهار ساختن بحران حقوقی کار بکنیم. برای ازی که در افغانستان مسئله قانون مطرح نیست، حاکمیت قانون وجود نداره و ما قانون اساسی نداریم. معنایش این است که در 20 ماه ما حکومت داریم، حکومت دفکتوی طالبان، اما در 20 ماه افغانستان موزلی اصلیش فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر است. چطور باید دولت ایجاد شود؟
همینجا دولت... میخوایم که این موضوع را وصل بکنیم جناب سادات و یک بحث مهم دیگر که موضوع پیش کشیدن دیالوگ بین افغان هاست که حال توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان دنبالش میکنه. به تازگی او در سفرهایش به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه در مورد اوضاع روان در افغانستان صحبت کرد. خب دیالوگ بین افغانها چطور یک دیالوگ میتونه باشه از دید شما که باز در اونجا مؤلفه های دیگر و نیازهای دیگر سرش صحبت شده، مثل دولت و قانون اساسی و حاکمیت قانون و ارزش‌های دیگر؟
تشکر جناب صدیقی. وقتی که ما گفتمان ملی میگیم، معنای ساده ازی اگر به زبان بسیار ساده صحبت بکنیم، ساده ترین معنایش است که یعنی گفتمانی است که متعلق به ملت افغانستان است، متعلق به تمام مردم افغانستان، تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف در افغانستان. اما متاسفانه آقای تام وست بدون عبرت از تجارب بسیار دردناک سلف خود آقای دکتر خلیلزاد، بدون تجربه و یک عبرت از سیاست های کشدار و مریض ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان، اینا امو گفتمان خلاصه می سازند در بین یک طرف طالبان و یک طرف امو فساد سالارای گذشته، در حالی که واقعا مسئله گفتمان ملی به ذات یک اصل بسیار اساسی و اصل مبرم و خوب است. اینال چیزی که در این بسیار مسئله عمده است که گفتمان ملی بر اساس منافع ملی افغانستان، مسائل اولیای افغانستان باید تعریف شود. محور گفتگو چی است؟ محور گفتگو نباید این باشه که سری کیها گپ بزنیم، کیها در دولت ایزاد شوند، کیها از دولت عزل شوند. اینجا مثلا در وجود اشخاص خلاصه میشه، یعنی یک اصل بزرگ ملی ما در سطح اشخاص خلاصه میکنیم. برخلاف باید سر پرنسیب گپ بزنیم که چگونه دولتی با وجود بیاید که ناشی از اراده ملت، ناشی از اراده مردم افغانستان باشه. صدیقی صاحب وقتی که گفته میشه که دولت همه شمول، همچو چیز خوی امکان نداره که کلی مردم در دولت، در یک دولت شریک باشن. اما مسئله که دولت،
اما مثلا حضور زنان که یکی از موضوعات مبرم است که از زینفان مختلف از طالبان میخوان که زنان باید حضور داشته باشند. مثلا در این نشست سمرقند هم وزرای خارجه برخی از کشورهای همسایه و همچنان منطقه برای مورد تمرکز کردند و از طالبان خواستند که باید به زنان و دختران نقش داده شود، مخصوصا کار و آموزش زنان از موضوعات هست که یعنی اعتراض های گسترده را در سطح جهان هم به همراه داشته. شما میدانین که همونطور که پیشترم تا حد اشاره شد به این موضوع، دیده میشه که زنان در افغانستان از منازعه چند ساله رنج فراوان بردن. خب زنان و اقلیت ها در یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان چه جایگاهی باید داشته باشند از دید شما؟
تشکر صدیقی صاحب. من به آقای عزیزی که وصل شدن، میمان گرامی، شما هم احترام میرسانم. مشکل دهی است که ما باید از خود موزلی افغانستان باید یک تعریف دقیق داشته باشیم، یک برداشت باید داشته باشیم و این سوال مطرح بکنیم که چرا دهی 20 ماه طالبان نتانستن دولت ایجاد بکنن. برازی که دهی 20 ماه طالبان حکومت سرپرست دوام دادن که از لحاظ حقوقی باعث حکومت دفکتو یاد میشه. یعنی چرا در افغانستان دولت ایجاد نشده؟ به دلیل ازی که بر مبنای طالبانیزم، بر فکر طالبانیزم که طالبان مطرح میکنن، امکان ازی که دولت ایجاد شوه و او دولت فراگیر باشه اصلا ناممکن است. بناهن برای گفتمان ملی، برای امی که مرتبط به سوالی که شما مطرح کردین، ما باید امون محور اساسی بحث گفتمان ملی را باید مطرح بکنیم که ما باید افغانستان سوال قسم باید به دیالوگ بکشانیم که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر شود و این امکان نداره تا زمانی که در افغانستان حاکمیت قانون مطرح نشه و قانون اساسی به وجود نبیاید. قانون اساسی میتونه ولو به شکل موقت بحران حقوقی را مهار بکنه، راه را باز بکنه برای حل بحران مشروعیت که او در صلاحیت مردم افغانستان است. یعنی به مردم افغانستان مجال داده شود که رأی خود، نظر خود متبارز بسازن از طریق انتخابات، از طریق رفرندوم، رفتن به کدام لوی جرگه انتخابی به هر ترتیبی که باشه، که در او حالت ای حکومت بتانه از ایالت تکسینفی، از ایالت ملاکراسی که تنها مربوط به طالبا و ملاها است، ای خاتمه پیدا بکنه. در ای اقشار و طبقات مختلف بهترین نمایندگانشان شرکت داشته باشه و همچنان همین موزلی ده که شما مطرح کردین، تک جنسیتی، و همچنان در رابطه به اشتراک تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف چگونگی اشتراکی از اونا زمینش به وجود بیاید. تا همچی یک تعامل ما در یک دیالوگ کلان سرش صحبت نکنیم، به همون طرف نریم، با این فکر فیلی که مطرح است، یعنی تطبیق طالبانیزم، اصلا این موزلا در رابطه به زنان و در رابطه به اکثریت بزرگ فقیران و مستمندان، در رابطه با جوانان که اکثریت افغانستان است، ای علمیشه و ای بس.
تشکر از این جناب سادات. جناب عزیزی، همونطور که در جریان هستین، این روزا بحث دیالوگ بین افغانها پیش کشیده میشه و توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم دنبالش میکنه. اگر چون این دیالوگ صورت بگیره، بر سر چه موارد باید صحبت شود به نظرتان؟ اولویت ها چیست؟
باور ما این است که چنین گفتگوها و رفت آمدهای هیچ گونه نتیجه مثبتی بر افغانستان نمیتونه داشته باشه. روی هر موضوعی که اینا صحبت بکنن نمیتونه نتیجه داشته باشه، به خاطر اینکه چه اونهایی را که ایالات متحده آمریکا یا آقای مثلا توماس وست داره در مورد از اونها صحبت میکنه و شامل کردن از اونها را تلاش داره در حکومت اصلا یک حکومت فراگیر مطرح بکنه، اونا هم بخشی از جنجال و دردسر افغانستان بودن در طی 20 سال گذشته یا 30 40 سال گذشته و طرف دیگه طالب ها هم بخشی از جنجال و دردسر هستند. من باورم این است که
همین جنجال هست که باید برش یک راه حل پیدا شود. جناب عزیزی، آیا ممکن هست راه حل حاصل شود که نتیجهش برد باشه؟ به اصطلاح
به این باور هستم که هیچگاه یک چنین روندی نمیتونه نتیجه بده. اگر میخواست نتیجه بده، مذاکرات دوحه و به عبارتی آن چیزی که در قالب موافقت نامه دوحه امضا شد و طالبها و دولت جمهوریت را در مقابل همدیگه نشاند، اگر میخواست نتیجه بده، اون رو باید نتیجه میداد و نتیجهش این بود که همه چیز از بین رفت و همه ارزشهایی که جامعه جهانی به خاطرش در افغانستان میلیاردها پول خرج کرده بودن، سرباز آورده بودن، جنجال به عبارت سالها تحمل کرده بودن و جنجال بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودن، باید نتیجه میداد. باور من این است تا زمانی که به عنوان یک اجماع جهانی، ببینید تا بال ما در مورد این صحبت میکردیم، اجماع داخلی، اجماع منطقه‌ای، اجماع بین‌المللی، ولی ما باورم این است که در حال حاضر تا زمانی که یک اجماع جهانی در مسئله افغانستان پیش نبیاید، معضله افغانستان قابل حل نخواهد بود. دلیلش چیه؟ شما فکر کنین ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، اینا هیچ کدام فشار اساسی که با طالب ایجاد نمی‌کنن و هر روز هم دارن چراغ‌های سبز بیشتری به طالب نشان میدن، به معنای از این هست چون معادلات جهانی در حال حاضر در یک حالت به عبارت مبهم و نامعلوم است، تقابل جهانی به عبارت بین قدرت‌ها نامعلوم است، افغانستان فعلا بلا تکلیف گذاشتن برای فردایی که یک ذره وضعیت و معادلات روشن‌تر شود. اگر قرار بر برخورد قدرت‌ها باز دوباره در منطقه باشه، وقت از پتانسیل افغانستان که یک وضعیت آماده میتونه داشته باشه استفاده صورت خواهد گرفت، متأسفانه مثل سال‌های دهه 60 و 70 هجری شمسی. باور من است اگر بخواد معضل افغانستان حل شود، من میرم در قالب یکی دو جمله عرض میکنم، معضل
افغانستان که وقت ما اندک است،
اجماع جهانی، بله اجماع جهانی باید در مورد ازی به وجود بیاید که قطعا باید به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه شود. چه طالب ادعای ازی را اگر میکنه که ما حکومت اسلامی یا ما اسلام میخواهیم، اگر قرار است مردم افغانستان مسلمان باشند و به عبارت حکومت اسلامی بر از اونا تصدیق شود، اونا باید بیان حرف خود را بزنن که چه نوع نظام اسلامی را میخواهند. اگر نظام به عبارت جمهوری در افغانستان قرار است تطبیق شود، باید مردم افغانستان بیان ساختار، تشکیل و ترکیب یا نوع نظام جمهوری را در افغانستان مشخص بکنند. من به این باور هستم تا زمانی که جامعه جهانی یک دست نشوند در مسئله افغانستان، یک نقطه اشتراک نرسند، مسئله افغانستان به عبارت منافع همگی در یک نقطه گره نخوره، همچنان استفاده های صورت خواهد گرفت، روز به روز جبهات مختلفی باز خواهد شد و فقط معادله جنگ در افغانستان ادامه پیدا میکنه. اجماع جهانی بر مسئله افغانستان برای وارد کردن فشار بر ازی که تمام طرف ها روی یک نقطه توافق بکنن، مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان و نه در سطح لوی جرگه که خانه‌ها و کلانها و ملک‌ها و ملاصاحب‌ها و اینا بیان نظر بدن. تک تک مردم افغانستان رأی و نظرشان باید شنیده شود در قالب مراجعه به آرا و صندوق‌ها، و بعد از او که این آرا و نظرات جمع‌آوری می‌شود، در قالب یک جرگه باید یک ترکیبی مشخص شود که نظرات همه اقشار جامعه در قالب یک نظام جدید به عبارت ساخته شود.
شما تشکر از شما، فرصت ما عمیق به پایانش رسید. جناب عزیزی حمید عزیزی، کارشناس امور سیاسی، و امیر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه.